بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی. جلسه پایانی.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. به این بخش از کتاب رسیدیم که تعریف ولایت در قرآن. اول من نمیدونم چند جلسه از بحثمون باقیه، یعنی فردا شب جلسه آخر و پس فردا شب ما این کتاب رو وقت دوستان انتقاد داشتن، انتقاد درستی هم هست، گفتن که خیلی از متن خونده نشد. بله، ما از اول هم بنا نداشتیم خیلی از متن بخونیم، چون میدونستیم متن رو نمیشه خوند و توی ده جلسه خیلی بحث پیش نمیاد. سعی کردیم اون نکات کلیدی و ویژه و ممتازه در نظر حضرت آقا که خیلی مهمه و اصل عنوان این طرح هم طرح ولایته و بحث کلیدی هم که ما همیشه لازم داریم و همونش کمتر گفته میشه، بحث ولایت. ما سعی کردیم توی این چند جلسه، این چند شبی که خدمت شما بودیم، یک کلیاتی از اونی که در نظر ایشون به عنوان ولایت پذیرفته شده و ایشون ولایت میدونن و حتما توقعشون از ما هم به عنوان ولایت پذیر این هاست، اینو مطرح بکنیم. حالا حتما بیان ناقص ما، سواد اندک ما لطمه زد به این بحث قشنگ و شیرین و شیوای ایشون، ولی دوستان حتما انشاءالله یه انگیزه بشه، دغدغه‌ای بشه، این کتاب رو عمیق مطالعه کنید و مباحثه کنید. ما البته در دانشگاه فردوسی در طول سال، در طول ته الان که تعطیله، در طول ته هفته یک جلسه این بحث رو داریم، فایلای صوتیش هست، در تلگرام بوده فایلای صوتیش و در یک جلسه اخیرش هم بکنم در ایتا باشه و بحثش هم انشاءالله ادامه داره. دانشگاه فردوسی، دانشگاه مهندسی. و من مخصوصا از دوستان درخواست دارم اگر فرصت دارن جلسه اولش رو، جلسه اول و دوم اگر نشد هم فقط جلسه اول اون بحثی که ما اونجا داشتیم گوش بدن. یک ساعت و نیم در مورد خود حضرت آقا فقط ما صحبت کردیم و ضرورت این که چرا باید آثار ایشون خونده بشه، در مورد شخصیت ایشون. شخصیت علمی آقا خیلی شناخته شده نیست متاسفانه. من فقط یه جمله بگم که حالا اون فایل هم اگه گوش کردید، اگه نکردید هم یه جمله چکیده، یعنی مختصری باشه دستتون. شما میدونید بعد از شهادت شهید مطهری، امام به عنوان جانشین شهید مطهری در فضای دانشگاه کی معرفی کردن؟ وقتی میان پیش امام میگن آقا با شهادت شهید مطهری دانشگاه دچار خلل شد و یک خللی ما داریم. حالا شهید مطهری که سالیان سال تون دانشگاه، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران کار کرده، در حسینیه ارشاد کار کرده، یه شخصیت دانشگاهی، یه شخصیت فوق‌العاده، یه ابرقدرتی از جهت علمی. وقتی ایشون به شهادت میرسه به امام، هم فایل صوتیش هست هم توی صحیفه امام هست، به ایشون میگه که الان ما کیو داریم تو دانشگاه جای آقای مطهری رو پر کنه؟ امام میفهمد که از طرف من برید پیش آسد علی آقا، آقای خامنه ای، از ایشون درخواست بکنید بیاد برای شما جای آقای مطهری رو پر کنید. 20 سال آقا با شهید مطهری تفاوت سنی داشت، 20 سال شهید مطهری کوچیک‌تر بود، یعنی آقای خامنه ای تقریبا 40 ساله جانشین شهید مطهری 60 ساله میشه. بعد آقای خامنه ای 49 ساله جانشین امام 80 خورده ای ساله میشه، اینو شجیب‌تر که بعد چند سال بفهمه که اصلا صلاحیت رهبری داره. این شخصیت، شخصیتی که ما الان حجاب معاصریت با ایشون داریم. اگر این حجاب نبود من به شما میگفتم اصل علی آقای خامنه ای در طول تاریخ شیعه بی‌نظیر، اینو درش اصلا شک نکن. یکی از دوستان که کار میکنه یه سری از این مباحث از دوستان هیئت علمی دانشگاه امام صادق و از دوستان بسیار خوبه ما. بعد ایشون چند وقت پیش با ما تماس گرفت، ما یه کار مفصلی کردیم روی آثار حضرت آقا. من همینقدر بهت بگم، حضرت آقا کسیه که آثار مکتوبی که از سخنرانی و کتاب و اینایشون در اومده 18,000 صفحه است و ما در طول تاریخ اسلام و شیعه که هیچ در طول تاریخ بشریتی همچنین آدمی نداشته که این مقدار تولید فکر و علم داشته باشه. 18,000 صفحه ازشون سخنرانی در مقام بیان و راهبر، نه گپ بزنن، راهبر، یعنی یک ساعت فقط مطلب گفت. این شخصیت در طول تاریخ بلکه بشریت ترسان بدون حمله بر اغراق میکنن، بگم مثلا ما چیزی گیرم میاد از این حرفا. در طول تاریخ ایشون شخصیت بی‌نظیریه، فقط حیف که اجرای معاصریت نمیذاره ایشونو ببینه. یه سری مباحث میان اقتصاد و اقتصاد اینا هم هست و میگه آقا اگه راست میگه بیاد اقتصاد رو درست کنه، این حرف مزخرفاتی که تو ذهنها هست نمیذاره ما بفهمیم جایگاه این شخص و جهت علمی از جهت توانها و استعدادهای مختلف که واقعا ایشون رو ممتاز کرده در طول تاریخ. به هر حال این چکیده که از مباحث ایشون طرح شد برای این بود که عزیزان اشتیاق پیدا بکنن این کتاب رو بخونن. حتما کتاب تره‌کلی یکی از آثار فاخر طول تاریخ اسلام و از عجایب همینه که این کتاب مال دوران مثلا حدودش 30 سالگی است، حدود 30 سالگی، 35 سال از اتفاق در سن و سال 35 سالگی همشه اون رو میداره قبل نمیده. اینا عجیب دیگه واقعا، هر کنون جانم روش تمرکز بکنه تعجب میکنه که چقدر یک انسان میتونه ویژه باشه. خب برای سلامتی از آقای سلامت بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
در اصطلاح اولیه قرآنی ولایت یعنی به هم پیوستگی و هم جبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحده. گفتم این نیست که فقط یه تعداد آدم یه جایی میخوان برن دنبال یه نفر را افتادن، نه، اینا همه به هم متصلن و دارن میرن. این خیلی نکته مهمیه. یکی از اونا با خود زمین کل اون مجموعه آسیب میبینه، لذا باید هوای شیعه رو داشت از جهات مختلف، باید حمایت کرد. همه ما بنده به همه، دینمون بنده به همه، عقایدمون بنده به همه، باید هم دیگر رو کمک بکنیم، کمک فکری، کمک اجتماعی، سیاسی، عاطفی، اقتصادی، حمایت کنیم از هم. اگر ولایت داریم، این علامت ولایت ما اینه که باید هوای هم دیگر و ولیون لمن بالا و عدوون لمن آدار کن، ولیون لمن بالا کن. کسی که موالات اهل بیت رو داره ما باید موالات او رو داشته باشیم، هوای او رو داشته باشیم. علامت ولایت پذیر ما اینه و اینا همه نوکر امام حسین، همه قرب مصدقه امام حسین میرن. این که سخت نیست، اگه تونستی فداکاری کنی برای کسی که این مسلک رو پذیرفته، وارد این وادی شد، جونت هم فداش کنی، این چه معنی بده؟ در یک راه دارن قدم برمی‌دارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت می‌کنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید افرادش به همدیگر متصل باشن و از جبهه‌های دیگر و قطب‌های دیگر و قسمت‌های دیگر خودشان را جدا و کنار بگیرن. این تشکیلات باید هی فاصله بگیره از جمعیت و جماعت غیر مؤمن. نباید نیاز عاطفی او رو دیگران برآورده بکنن، نباید احساس بکنه که اون مجموعه ها برای اون دلسوزترن، آغوش بازی دارن، از اینجا که رونده شد میره به آغوش اونا پناه میاره. این علامت نقص، علامت اینه که این مجموعه ایمان نداشته که یه فرد مؤمن توی مجموعه مؤمن توی جامعه مؤمن احساس میکنه و دستش میشه کفار دراز بکنه، همونجوری که مؤمناش مؤمن نبودن. ولی نمیذاره اصلا نیاز اینجا بمونه که بخواد طرف رو بیاره به بقیه. چرا؟ برای اینکه از بین نروند، حذف نشوند. این رو در قرآن میگن ولایت. خیلی هم روایت این زمینه داریم، عرض کردم فرصت نیست، مباحث مختلف ما مباحث سبک زندگیمون چندین جلسه بوده، 18 جلسه بحث صله رحم رو داشتیم، 30 جلسه آداب مهمانی رو داشتیم، 11-12 جلسه مسجد در سبک زندگی رو داشتیم، مسافرت رو 10 جلسه داشتیم. عرض کنم خدمتون که حالا باید یادم میاد موضوعات مختلف و این حق و حقوق هایی که به گردن ما هست و فضای مختلف همسایگی و نام کلتا همسایگی مفصل مخواستیم بحثش رو داشته باشیم، فرصت نشد. و کتاب دوستی رو مطالعه بکنیم، دوستی از آثار ریشهری. آثار ریشهری هم آثار خیلی خوبی، یکی از اون آثاری که چشت پیش کرد، آثاری که خوندم گفتم و جامون، آثار ریشهری میشنم، آثار فراوان و خیلی قابل استفاده بود. کتاب دوستی ها، اون کتاب حکمت همه بسیجی شونه، کتاب دوستی ازشون چیز دارش 500 صفحه هست تقریبا و روایات در مورد این که شما با یه مؤمن و با یه شیعه وقتی دوستی چه آدابی داره، چه احکامی داره، چه وظایفی داری، با کیا باید دوست شد، با کیا نباید دوست شد. این کتاب رو حتما مطالعه کنید. ساده هم از روایت شیرینه. این پاراگراف رو بخونم بعد اون سوالی که دیشب قرار شد امشب جواب بدیم یادتون مونده دیگه؟ نمونده؟ نمونده لحظه اینو چرا در این پاراگراف توضیح پیغمبر جمع مسلمان آغاز کار را با این پیوستگی و جوشیدگی به وجود می‌آورد. اینها رو هم متصل می‌کند، اینها رو با هم برادر می‌کند، اینها رو به صورت یک پیکر واحد در می‌آورد. در این پیکر واحد بودن رو حدوش 20 جلسه در من بحث کردیم. این مباحث نظام تسکیر ما اگه دوستان فرصت داشتن گوش بدن خیلی مسائل اونجا مطرح کردیم. تا رو 131-2 جلسه بحثش پیش رفته، احتمالا 136 جلسه دیگه هم داشته باشه و بحث در دانشگاه فردوسی دانشگاه مهندسی همه فایلش هم موجوده، هم در تلگرام هم در گیتا. مکتوبش رو هم 65 جلسه رو دوستان تا حالا پیاده کردن. خیلی از این بحث رو مکتوبش رو هم دوستان زحمت کشیدن و پیاده کردن. یه بحث رو دوستان گفتن نماده اینکه ما نقشمون رو چجوری پیدا بکنیم. یه 5 جلسه ما تهران بحث داشتیم استعداد افتا دریان، این رو هم فایل صوتیش هست هم مکتوبش رو پیاده کردن. دمونه که کجا بفهم نقش ما، نقشی که از ما خواستن در وزیفه که از ما خواستن چیه. دریان فاطمه پارسال بحثش رو داشت. خب به وسیله اینها امت اسلامی را تشکیل میدهد، جامعه اسلامی را به وجود میآورد. پس اینا برادر اول باید بشن تا امت بشن تا جامعه اسلامی بشن. از پیوند اینها با دشمنها، با مخالفین، با معاندین، با جبهه‌های دیگر که در آیات فردا انشاءالله خواهید دید جلوگیری میکنه. فردا ایشون را فردا ما هم ما مابین اینها جبهه‌های دیگر جدایی میاندازه. یه تشکیلات همونقدر که اتصالش مهمه انقطاعش مهمه. از کیا منقطعی؟ از کیا بریدی؟ ولی لمن والاکم کافی نیست، عدو لمن آلاکم هم میخواد. این فقط ولی لمن والاکم که تمام نمیشه که. از کیا بریدی؟ از کیا جدایی؟ یه تعبیر امیرالمومنین خطاب به کمیل دادن، این تعبیر خیلی زیباست، خیلی زیباست، این تعبیر خیلی کلیدی. این بعضی روایت ها فوق العاده کلیدی، یعنی از اونی روایت ها صد تا روایت تفسیر میشه. به قول فلاسفه اینو حکم کبرا داره، خیلی روایت حکم صغرا رو داره، برخی روایت حکم کبرا رو داره. یه قاعده کلی به شما میده. این روایت اینجوره، این کبرا میفهمد یا کمه لا تأخذ عنا تکن مننا در نهج البلاغه. چهار تا کلمه از دوره میگم که من خواستم حفظشون رو بنویسید. یا کمه لا تأخذ الا عنا تکن مننا. ترجمه‌اش میشه؟
غیر از ما دریافت نکن، از ما میشه.
از غیر ما چیزی نگیر، از ما میشه. من اهل بیت شدن چه شکلیه؟ از غیر اهل بیت که بریدی و اهل بیت پیوند خوردی جز اهل بیت میشه. لا تأخذ الا عنا تکن منا. از غیر ما نگیر، فکر از بقیه نگیر، خوراک از بقیه نگیر، مدل از بقیه نگیر، هر چی ما میگیم فقط از ما بگیر. تکن منا، منا اهل البیت میشی. درست شد؟ همونجور که یه بچه وقتی از یه مادر متصل، از یه خانم متصل شیر خورد، فرزند اون میشه، فرزند رضایی اون میشه. وقتی شما متصل از اهل بیت گرفتی، علی الدوام از اهل بیت گرفتی، گوشت و پوست در مورد بچه اینو میگن دیگه، انقدر شیر بخوره که مایون به تو به لحم، اصطلاح فقهیش اینه، گوش برویت از این شیری که خورده، این دیگه بچه این خانم محسوب میشه، بهش محرم، فرزند رضاییشه. شما اگر از اهل بیت خوراک گرفتید و این گوشت و پوستتون شد، منا اهل بیت میشه. البته منا اهل بیت درجه بندیه دیگه، صفر و یکی نیست، یکی پله اول، یکی پله سوم، یکی پله هفتم. اینا میشه مراتب شیعه، مراتب ولایت. آخه نمیشه که تو بگی من نوکر امام حسینم بعد خوراک فکری در دشمنه امام حسین بگیری. الان مشکل اصلی مملکت ما اینه دیگه. امام فرمود که از شر رضا شاه و محمد رضا شاه خلاص شدیم، از شر تربیت یافتگان شرق و غرب حالا حالاها رها نخواهیم شد. همه مشکلاتی هم که امروز دارید برمیگرده به همینا، تربیت یافتگان، مغزهای پوسیده در امام اینه، این مغزهای پوسیده که افکار غربی توش پر شده. آخوندم هست، مشتهدم هست، این میگه اون نظام آموزشی اونی که بهت میگن بیرون گفته اون بعد بشه 20 بعد مثلا بیاری بر فرض. خودمون دار، آخه جالبش اینه که نه الان کاری به قرآن و روایت نداریم، ما اصلا خودمون سند داریم، سند آموزشی داریم، اینو تن تحول داریم، اینو بذار کنار. اون که بیرون گفتن این ولایته، این شیعه است، یا همچه کسی شیعه است میشه بهم گفت شیعه؟ میشه بهم گفت ولایت داره؟ آقا زیارت میره پشت بنجل فولاد، زار میزنه، نعره میزنه، عربده میزنه، اینا که توش ولایت داره نمیشه. الان خوبه، مهم، انشالله دستشم بگیرن انشالله، ولی ولایت اینا نیستش که علی علی بگی من حرف معاویه رو به خورد مردم بدی، این که ولایت نیست که، این عداوته. عداوت یعنی چی؟ طرف الاشیا و ازداد، هر چیزی که می‌خوایم بشناسین ضدش رو هم بشناسین. ضد ولایت چیه؟ عداوت. عداوت یعنی چی؟ نه دشمن نیست،
فرمانی
تو مایه های دشمنی ادامت از ادبه میاد به معنی مزاحمت. خیلی قشنگ کلمش، خیلی لطیفه. ادامت یعنی مزاحمت، عدو یعنی مزاحم، شیطان عدو شماست، یعنی مزاحم شماست. توی مسیری که میخوای سمت خدا بری سنگ میندازه، مانع میشه، مانع، مانع خیلی تبیر قشنگ، مزاحم، مانع. حالا عدو اهل بیت کیه؟ فقط شمشیر بکشه رو دوش رو اهل بیت بفرمایی، مانع میشه که اون فکر، اون ایده، اون منطق پیاده بشه، میشه عدو. خیلی سخت نیست. ما اکثرمون، یعنی هممون، یه رگه های از ولایت داریم، یه رگه های از عداوت داریم، اینا با هم قابل جمعه، چون صفر و یکی که نیستش. تو ده تا چیز ولی، تو پنج تا چیز هم عدویم، بر فرض تو پنج تا چیز هم مزاحم، نمیذارن اهل بیت کارشون. الان ما هم مزاحم حکومت امام زمانی، ما هم مزاحمیم، غیبت تقصیر ما هست دیگه. از حیث این که این حکومت اسلامی رو به پا کردیم قبل انقلاب، ولی قبل انقلاب امام زمان، ولی از حیث اینکه نمیذاره امام زمان بیاد عدوی، جفتش هم با هم، هم ولی هم عدوی، دوی مراتب. حالا بعضی این بر قوی تر، اون بر ضعیف تر، بعضی این بر ضعیف تر، اون بر قوی تر مراتب داره، تولرانس داره. درست شد؟ بس میشه عداوت. یه مجموعه اگه میخواد خالص باشه بماند، این باید دوز عداوتش بیاد پایین. ما مسیر اون به سمت ظهور اینه، این عداوت رو فروکش کنه، عداوت با امام زمان. تا وقتی فکر کنیم که آقا مدل اقتصادی غرب و آمریکا و فرانسه و اینا جوابگو ماست، اینا میشه عداوت دیگه. این باید به جایی برسیم همه خیالشون راحت بشه، آقا از هیچ جا برام آبی گرم نمیشه، هیچ جا به درد ما نمیخوره، غیر در خونه اهل بیت همه جا مصیبت، مشکل. لا تجد علما صحیحا الا خرج من هذا البيت امام صادق هم هیچ علم صحیح تو عالم پیدا نمی‌کنه مگر اینکه از این خونه بیرون اومده. نه اینکه آقا بعضی تهجر دارن یه هرچی غیر روایته کفره. نه یعنی هرچی غیر روایته، یعنی هر جا هر حرفی هم درست منطقی برهانیه این از خونه اهل بیت در اومده، اونجا مرکز نوره، مرکز عقل، مرکز علمه، جایی هیچ خبری نیست. شرقا و غربا فهمون، بری شرق و غرب و علمو بگردید، لن تجدا علما، غیر از این خونه جایی علم پیدا نمی کنید. اگر دست کسی افتاده از ما رسیده. اینا مبدع علمه، اینا معدن علمه و معدن العلم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. بقیشو بگید و مختلف الملائکه و معدن علم، معدن علم، هرچی علم از اینجا در اومده. درست شد؟ پس جایی که خبری نیست. این رابطه ها باید کم بشه، رابطه ها باید کم بشه و این مجموعه آسیب میبینه. از پیوستن به جبهه یهود، بحث یهود بین ما خیلی ضعیفه متاسفانه، یهود شناسیمون خیلی ضعیفه، تابوت شناسیمون خیلی ضعیفه. این بحثی که معرفی کردم خدمتتون، گوش بدید، جلسات دشمن شناسی استاد شجاعی درصد بحثای خیلی خوبی است. حالا ما می سریم امروز داریم خانم دانشگاه فردوسی سه‌شنبه شب‌ها شیطان و تشکیلات، الان مباحث صهیونیست رو داریم و داریم پروتکل‌های 24 گانه یهودیا برای اداره دنیا اینا رو داریم می‌خونیم. یه پروتکل تا مباحثه گیریم سوسه تدریان رو بوده شگردایی که اینا دارن برای اداره دنیا، خیلی عجیب و غریب و جالب، خیلی فوق العاده است مدلی که اینا مثلا آزادی بیان، طرح اینا اصلا آزادی بیان برای چی آوردن؟ آزادی بیان مال کی؟ مال کجاست؟ برای چی دست گرفت آزادی بیان؟ دموکراسی، آزادی بیان، همه این مفاهیمی که گفته میشه، طرحی که پشت اینه چی بوده؟ من و شما نباید گول بخوریم. یه آزادی بیانی میشن، یه دموکراسی میشن، مثلا مال ماست. اهل بیت چقدر اجازه میدن هر کسی هر حرف مفتی بخواد تو جامعه بزنه منتشر بکنه، بعد بعدش هم بگه آزادی بیانه؟ طرف من پیش امیرالمومنین، ببینید اهل بیت تو خیلی جالبه، الان میگن آقا منتقد اجازه نداره حرف بزنه، معترض نمه، مخالف. اومد پیش امیرالمومنین، این در کافه شریفه، گفتش که یا علی، حالا امیرالمومنین حاکم، آقا یا علی فوشه، من از شما برسم، یا علی فوشه، یا علی خیلی خوبه دیگه، گفت یا علی. اون دوران اگه کسی علی رو به رهبری قبول نداشت نمیگفت یا امیرالمومنین، میگفت یا علی. اینی هم که این گفت یا علی بوی اینو میداد که انگار به رهبری قبول نداره. حضرت فرمودن قول یا امیرالمومنین، حالا تعبیر اینجا اینه، ای بی مادر، بی مادری که تو روایاته، یعنی به معنی آدم بی تربیت، بی مادر معنی بی تربیته، نه یعنی مثلا هر اونزاده، نه این نیست، آدم بی تربیت، آدم نفر، بی مادر یعنی به جای یا علی بگو یا امیرالمومنین. آقا مؤدبانی با مخالفین نناز، نوازش، تکریم، بله انتقاد جایزه، انتقاد داری بگو، انتقاد تو منتقل کن، ولی این شروع جست اپوزیسیون میگیری، چون این فیگورا چیه؟ مثل آدم این صرف تو دارده خیلی خیلی دقیقا ظریفا. آقا آزادی بیان چی میشه پس؟ آزادی بیان از گوره کدوم احمقی در اومده؟ کی گفته آزادی بیان؟ مثلا آزادی بیان مالی کیه؟ مالی کیه؟ کجا چند تا رو بده آزادی بیان داری؟ یعنی اهل بیت اجازه نمیدن حرف بزنی؟ چرا حرف عاقلانه حرف مثل آدم اگه کسی داره با استدلال برهان بیاد بزنه، مزخرفات بخواد تو جامعه پمپاژ بکنه، مثل پمپاژ کثافته، مثل که دست کنه تو چای مسترا یه کیسه دست بگیره بیاد به در و دیوار بماله، آزادیه دیگه، من میخوام این کارا رو بکنم، این تعفن کنه فضا رو برداره، کسی هم نداره تعفن منتشر بکنه. آزادی بیان مال اینا نیست، اینا هم نمیشه عقاید ما. نه من عقیده هم اینه که همه باید آزاد باشه، هر که حرفی ده اون غلط کردی عقیدت اینه هم راحتی از کجا در اومده عقیدت این چه منطقی پشتشه؟ این جبهه یهود وقتی نمیشناسی اینجور میشه دیگه، نمیدونی اصلا بازی اوه، آزادی بیان بازی اوه. حالا نمیتون پروتکل ها توضیح دیم. از پیوستن به جبهه نصارا از پیوستن به جبهه مشرکین اینها رو باز می‌دارد و هرچی بیشتر سعی می‌کنه صفوف اینها رو فشرده و به هم جوشیده بکنه. فهمون کسی؟ حالا من خودم چند هفته است نماز جمعه نرفتم این درس رو برای تو بخونم. فهمون کسی سه هفته نماز جمعه نره منافقه. تموم شد. باشه نه هرچی. نه یکی از اساتید قشنگ تحلیل می‌کرد. ایشون فهمید که میگن آقا واجب تخییری و فلان و اینا، خب امام زمان که بیان اون وقت که واجب عینی تعیینی میشه، اون وقت یه هفته نری منافقی، سه هفته دیگه نیست، اینه فسقه دیگه، نماز واجبه، همه هم باید نماز رو بخونن، پس این مال اصل غیبت سه هفتهش. چرا مشکلشی؟ خب ما هم با مشکل دارم. خب به جماعت مسلمی که مشکل نداری، خود بار شرکت کن، جماعت حضور داشته باشه، مثلا نماز فرادار بخون بعدش. و چه از مردم فاصله میگیری؟ خیلی تو ناحرف ها این فاصله از این جماعت و خیلی هم پشت خطر مصیبت دارد. دیشب یک نکات رو عرض کردم، برای چه؟ برای اینکه اگر اینها به این حالت نباشن، اگر ولایت نداشته باشن، اگر به هم پیوستگی 100 درصد نباشن، میان آنها اختلاف به وجود بیاید، از برداشتن بار امانت که بر دوش آنهاست عاجز خواهند ماند، نمیتوانند این بار را به سرمنزل برسانند. داره مدیریت میکنه بین اینا اختلاف نیفته، اینا با هم باشن، میشه ولایت. خب شبهه‌ای که میخواستم میگم، شبهه رایجی هم هست، حالا بعضی شاید شبهه نداشته باشن، خیلی میپرسن. سریع صحبت بکنم یا با کد و کنایه و اینا؟ میگه آقا رهبری مثلا فلان دوره فلان مجموعه دو تا کاندید داشتن، مثلا سال 84 بعد اینا رد صلاحیت شدن، رهبری نامه زد، اینا تایید صلاحیت بشه. بعد سال 96 رئیس جمهور سابق، مثلا دیاره کدام ندیدیم صاف گفت، رئیس جمهور سابق رد صلاحیت میشه، نامه هم نمیده، مثلا هیچ حکمه اونجا، چرا این کاری که اینجا چنین؟ بعد این معاون اولش مثلا فلان آقا میذاره رهبری، حکم حکومتی میده بردار، اون یکی ها کلا سر تا پایشون مشکل داره، هیچی هم نمیگه رهبری. خیلی شو به درستیه نه؟ خب از خوبه واقعیت احسن. خوبه یه گله شبهه برمیگرد به خونه. چرا شبهه شدی عزیزم؟ ماماناتون نمیره شما رو شما به کی بودی تو؟ خب این شما به عملش بودم یا بس هم میقدرش؟ بس هم کمه رو شکرد. توضیح چیه؟ بذاری تکیه دیگه هم بگم نمخونه دیگه، اسم بگیم یه اشکال نده. احمدی نژاد وقتی رأی میاره، آیا احمدی نژاد وقتی رأی میاره رهبری، شعاری که او استفاده کرده عدالت طلبی میگیره، توی اولین جلسه دیدار با دولت این شعار رو مفصل روش بحث میکنه. عدالت طلبی یعنی چی؟ عدالت یعنی چی؟ یه بحث مفصل در مورد عدالت. آقای روحانی که رأی میاره با شعار اعتدال، دانشجو میان از آقا میپرسن تو اولین دیدار بعد از رأی بردن آقای روحانی، دیدار ماه مبارک سال 92، ازشون پرسن که آقا تعریف شما از اعتدال چیه؟ از آقا میپرسن. حالا آقا سال 84 یک ساعت تو دولت احمدی‌نژاد در مورد عدالت صحبت کرده، تعریف کرده عدالت، حالا دولت داره روحانی شده، یا آقا تعریف شما از اعتدال چیه؟ آقا فهمت به من چیه میخوام تعریف کنم، هر کی شعار داده خودش تعریف کنم. خب اون که میگه اینجور پشتبندشو میگیری، شما اینجور حرف میزنی، این که میگه اصلا هیچ برون خودت نمیاری، چرا آقا این فرقه رو برای چی میزده؟ حالا اون جنبه منفیش بود، اینم جنبه مثبتش.
چون احمدی‌نژاد حرف خودش نزده، این داره حرف آقا رو زده
دیگه، حالا رد صلاحیتش این خودش انگار آقا رد صلاحیت چطور سال 96 رد صلاحیت چطور، برای همین آقا چیزی نگفت، انگار من رو رد صلاحیت کرد.
نه اون داستان قبلش نامه داده بود،
عمیق‌تر عمیق‌تر. نه درسته، همه درسته. بیان یه نقطه عمیقی رو کار داریم.
اعتدال یعنی هر دو جبهه رو داشته باشیم.
درسته، اینم درسته. با این نقطه عمیق از اینا که توضیح دادم، یه نقطه عمیقی هست که شما میتونید با این شبهه رو جواب بدید. همین که الان امشب بحث کردیم. نزدیک شد. آفرین، نزدیک شد. باز همینو قشنگتر رساتر.
یه نفر استدلال میگه، از این نفر هیچ استدلالی نیست.
اینم خوبه. حالا باز دقیق‌تر. درسته. حالا ببینید، می‌خوام یک دو تا واژه اینا قشنگ کار رو راه بندازم. نه خوبه، دیگه نزدیک میشه. همین. ببینید دو تا طیفه. یه طیف طیفیه که علمه ولایت حق تو دستشه و گفتمان امام و انقلاب و این حرفا شعارا شعارای که مال امامه، مبانی انقلابه. یه طیف دیگه نه، شعار شعار غرب، یعنی اینا اصلا این مفاهیم مال ما نیست، اینا جز مفاهیم مثلا اعتدال جز مفاهیم مبانی مبنایی ما نیست. اصلا اعتدال رابطه مبنا نداره، به تعبیر از استاد اعتدال جوادی اعتدال یه روش اجراییه، اصلا یه ایده فکری نیست که بعدشون فهم مثلا اعتدال یعنی چی. میگه آقا اون میگه مثلا روزی 10 ساعت مطالعه کنیم، میگه هیچی مطالعه نکن. شما اعتدال نشوش 5 ساعت مطالعه رو خیلی خوب، نه اون 10 ساعت نه هیچی، اون که اعتدال نیستش که. اعتدال توی مسائل فکری اصلا معنا نداره، شما هرچی بیشتر بفهمی، هرچی بیشتر پاک باشی، هرچی بیشتر خوب باشی، اصلا اعتدال نداره که، هرچی بیشتر بهتر. اعتدال تو مسیر اجراییه، تو غذا خوردن اعتدال کن، تو خوابیدن اعتدال داشته باش، این تو مسیر اجرا. پس چون مبانی نیست، ما انقلاب نکردیم برای اعتدال، برای ما انقلاب کردیم برای عدالت. یه چیز مسیر رسیدن به عدالت رو با اعتداله، اینم درست. که البته آقا فهموندن که اعتدال یعنی اسلام، حالا اینو دیگه فهموندن دیگه، تو اون دیدار با دولت فهموندن اسلام یعنی اعتدال دیگه، امت وسط دیگه. خیلی تعالی فهمونن این مقاتله با کفار هم اعتدال دیگه، امر معروف نهی از منکر هم اعتدال دیگه، نه را آقا فهمونده. بس اعتدال یه مدل اجرایی، این یه نکته. آقای احمد نژاد نماد و سمبولیه که برآمده از جریانی که ولایت حق رو پذیرفته. آقای روحانی ممکنه تو طیفی که بهش رأی دادن آدمایی باشن که واقعا انقلاب و امام و دوست دارن، ولی اون گفتمان غالبیشون گفتمان معروف به امام انقلاب و اینا نیست. لذا دو تا مدل برخورد میکنه آقا با این دو جریان. این جریان احمدی نژاد رو بیشترین نظارت و دقت و سختگیری رو براش داره، برای اینکه یه قدم کج نذاره، برای اینکه یک ذره اختلاف تو اینا نیفته. لذا اون تعبیری که به کار میبرن تو این حکم معاون اول اینه، انتخاب ایشون موجب سرخوردگی طرفداران شما میشود. این برای من مهمه، نمیخوام اینا که طرفدارت من دست بدی، ولی کاری که به جبهه مقابل میکنی دقیقا برعکسه. میخواد یک کار بکنی طرفداره که به اشتباه دنبال شرافت اینا رو دست بده، حالیشون بشه، ببینم آقا این که رده اصلا این حرفا دنبال حرفا نیست، روشن بشه، مهلت میده که اینا خودشون نشون بدن، مهلت میده بفهمن مذاکره با آمریکا توش چی در نمیاد، دل بستن به غربی چی نداره، این رفت آمده به غربی هیچی از توش در نمیاد، اعتماد به اینو بدبخت میکنه، به این مهلت فیده اون عقبهش رو از دست بده، اینو صفر میگیره اون عقبه رو از دست نده. یک ذره تزلزل توی عقبه بیفته کلن بدبخت میکنه، دیدید دیگه این مصیبت هایی که همه دارید کشی میخواد بگیم عقبه متزلزلش چند تیکه شاید دیگه به سختی هم اینا جمع بشن دوباره با هم به یه نفر زیر علمه یه نفر. همین انتخابات سال گذشتم جمع نشدن دیگه، اون 25 میلیون کجا، این 16 میلیون کجا، دیگه نمیاد اون جمعیت، دیگه رفت اون موج، رفت دیگه. میگم اون به شما اعتماد کردن با شعار سازوسیستی و فلان، این همه کسافت کاری شد، پریشان می‌گردن غلط بکنم دیگه، کسی که شعار سازوسیستی رو رنگ می‌ده همین پولدارا رنگ می‌ده، لاغر می‌دونید دو روی نداره، فیلم بازی نمی‌کنه. پس نوع مواجهه رهبری دو تاست. خب چرا تو تایید صلاحیت‌ها این کارو می‌کنه؟ اونجا هم همینه. حالا بعضی حرف هم آدم میترسه بزنه. سال 84 اصلا عامل شکست آقای هاشمی سال 84 همین تشتت آرایشون بود. معین 4-5 میلیون رأی آورد، اون یکی مثلا 1 میلیون رأی آورد، کلا رأی آقای هاشمی شکونه، آقای هاشمی رفت دور دوم. بعد احمدی‌نژاد غلبه کرد دوباره. این طیفی که وابستگی عمیق و شدید به مبانی انقلاب نداره آقا بازی ایران خراب میکنه. ولی وقتی قرار یکی دیگه بیاد بازی انقلاب رو خراب بکنه آقا بایسته. الان دیگه اونهای احمدی‌نژاد و احمدی‌نژاد 84 دیگه نیست. دیدی چه شعاراشو دیگه قبل سال 96 این میگو کنسرت، روحانی میگو من بیام کنسرت رو هم بزن، اون میگو کنسرت من معین سیاوش خمشی رو هم دارم بیارم. هر چی میگو یه دنه رو دست رو هم هنگ میزد آموز اللهم عجل ولی کل فرق اینا چی شد؟ این میگه مذاکره، این میگه من اصلا میام دور مذاکره میکنم همچین مشتی ترتن، این هر چی میگه یه دنه دو برابرش رو میاره. یعنی ما دعوا سر اینه که من روی تو رو کم میکنم، من روی جناح اون جریان رو کم میکنم. هیچکی هم مثل اینا رو علیه قوه قضاییه نیست، هیچکی هم مثل اینا نهادهای مختلف رو دیگه نمیزنه. نامایی که همون خود رهبری و موازهی که همون خود رهبری گرفته میشه دیگه میبینید دیگه همون. این احمدی‌نژاد و احمدی‌نژاد نیست که ما برش فوش خوردیم و چیشه ماشین رو شکندن و اینا، این اون نیست. هزینه ها رو شما یادتون نمیاد. ما نسل ما چه هزینه هایی داد تو دانشگاه ها میکشیدن ما رو به خاطر اینکه مثلا احساس میگردن ما به این آقا الغیب تعلق میدن. چقدر ماجرا ما دیدیم تو این سال ها. حالا یه دم سینه چاکش شدن من از سینه رو صاف کردن به حمایت از این من خدا. به هر حال مدل آقا اینه، این مجموعه که اومده دل بسته شده، باور کرده، این حرف رو جدی گرفته، کسی میخواد حرف امام رو بزنه تکرار بکنه، پشتبند حرف امامو گرفته، این میخواد این مجموعه متفرق نشه، یه نفر هم تو اینا نره، صرف اینو میگیره. لذا با خطا، با کوچکترین خطای او، نه با کوچکترین خطای او، با کوچکترین احتمال خطای او شدیدترین برخورد رو کرد آقا. شما یادتونه مثلا 87 اینا میخواستن حج و زیارت رو بیارن ذیل سازمان گردشگری که اون موقع مشایخ بود گردشگری. آقا سریع حکم صادر کردن فهمیدن این کار نشود دست نگرد. سال 85 میخواست خانوما رو بیاره تو استادیوم، آقا حکم دادن برای احمدی‌نژاد این کار نشود دست نگرد. آقا اونجا حکم صادر میکردی هر روز، الان هیچی به هیچی. الان هم آقا تذکرشو میده جوری که ساکت باشه، دائم سر اینا نهیب میزنه، ولی یه جوری برخورد میکنه این عقبهش رو از دست بده، یعنی مردم بفهمن تو این چیزی در نمیاد باید برگردن پای انقلاب. اونجا یه جوری برخورد میکنه عقبه رو از دست نده. اون طیف مؤمنی که به خاطر ایمان رأی داده ببینه آقا این داره زنا رو میاره تو استادیوم دل سرد میشه، ببینه حج و زیارت رو برده تو امور گردشگری دل سرد میشه، همونجوری که مراجع مواضع شدید و سفت و سختی گرفتن. آقا میخواد اینا رو نگه داره، اینا سرخورده نشن، اونا اتفاقا سرخورده بشن، اون طیفی که به این شعارهای علکی و پوچ رای داده اینا سرخورده بشن که برگردن سرشون به سنگ بخور برگردن سمت انقلاب. این نکته رو گرفتی؟ شبهه حل شد؟ اون گوله شبهه خوابید یا نه؟ نخوابید؟ بپرسین سوالتون رو.
سر آقای رمزنگلی سال 84
مشارکت رو ارسان اصلاحات یه طیف وسیعی هم خیلی گیره این مشارکت و اعتماد ملی و فلان یه حرفا نباشه، اینا همشون زیر گفتمان اصلاحات هم. آقای هاشمی در اوائل یعنی اواسط دهه 70 که آقای آقای خاتمی رأی آورد به عنوان نیروی حزب اللهی شناخته میشد، لذا انتخابات مجلس ششم اصولگراها یه لیست دادن، اصلاح طلبها یه لیست دادن، لیست سینه طلب. همین اتفاقی که سال 94 افتاد این توی مجلس ششم اتفاق افتاد سال 77 بکنم اسفند 77. بعد این لیست اصولگراها کیا بودن؟ آقای هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، محمود احمدی‌نژاد، وحید دستشهری، با هنر، حداد عادل، اینا همه بودن که فقط حداد در این بود توی این سیده. بعد اونا کیا بودن؟ محمدرضا خاتمی، فاطمه کدیور، کی اونا 29 تا رأی بردن، حداد شد نفر 29 هم، 30 هم یکی از اونا بود، آقای هاشمی رفسنجانی شد 30 هم. انقدر به رگبار بستن آقای هاشمی، هاشمی خودش استفاده داد از اون سیام اومد کنار بهش میگفتن عالی جناب سرخپوش و فلان، خیلی توهین میکردن آقای هاشمی. این بازه گذشت ماجرا 88 فتنه 78 آقای هاشمی جریان حزب اللهی بود علیه اینا موضع گرفت، سخنران 23 تیر 78 حسن روحانی بود، اینا سه تیر این برده. از اوایل دهه 80 دیگه کم کم فضا عوض شد، خصوصا بعد مذاکرات سردابه داری روحانی و مجرمان که پیش اومد دیگه اینا روحانی و هاشمی اینا رو طریف خودشون به حساب آوردن و گفتن دیگه ما از این برد که زیل این و اون بخواد کار بکنیم، زیل خودت تو دومان لیدر مجموعه با باش، که 84 دیگه این پیوند عمیق شد. بعد از شکست هاشمی دیگه جدی شد، یعنی اینا 4 سال تلاش کردن، آقای هاشمی سال 87 گفت که مدارا با این دولت تموم شده، پایان مدارا این جمله کلیدی ایشون بود، دیگه ما با این دولت کاری نداریم، دولت دیگه باید بره، که دیگه از 87 استارتش رو زدن و بحث این بود که خودش بیاد یا خاتمی بیاد، آخر به این رسیدن که موسوی بیاد و ماجرا که پیش اومد سال 88 دیگه همه اینا یک کاسه شدن با آقای هاشمی. و تعبیری که آقا به کار بردن خیلی جالب بود، مثلا ماها فکر کردیم که خب آقای هاشمی 78 اینا حزب‌اللهیه دیگه، آقا تو سخنرانی که اخیراً داشتن فهموندن که اون رئیس جمهور وقت که طرفدار نرمش با غرب بود، وقتی که نرمش جسد به غرب نشون داد اون ماجرای میکونوس که پیش اومد که خبر دارید دیگه، و اینا ممنوع خروج شدن، یعنی ممنوع ورود به همه کشورها شدن. آقا فهموندن که اون رئیس جمهوری که طرفدار نرمش با غرب بود غرب باشه همچون برخوردی کرد، یعنی آقای هاشمی دولت خودش، اون آقای هاشمی طرفدار نرمش با غرب بود. خیلی حرفا، اینا خیلی مهمه، خدای ویژه‌ایه، یعنی آقا 30 سال مدیریت کرد آقای هاشمی رو، 20 سال در واقعیت نه 30 سال چند 68 تا 95 20 چند سال میشه؟ تو همین سال آقا مدیریت کرد نگهش. حالا اون تعدادی که هاشمی رو به خاطر انقلاب دوست دارن اینا سرخورده نشن خیلی پیچیده است این مدیریت، اون تعدادی که هاشمی رو به خاطر ضد انقلاب دوست دارن سرخورده بشن دقیقا شما میدین این دو تیپ هم هستن زیر تابوت های هاشمی و دقیقا هم با هندسه و مهندسی آقا قشنگ نامه نگه بشه. اون دیگه اون پیام تسلیتیشون میگه شاهکار آقا بود، قشنگ و نرم و لطیف هم اینا رو داره هم اونا رو داره، یه چیز عجب و غریبی این که میگم آقا بی نظیره خاطر هم ایناست که بی نظیره. خلاصه این مدل، این مدل ولایت اینا مال ایشون نیست، این چیزی که از اهل بیتشون یاد گرفت، این مدل امام صادق، این مدل امیرالمومنین، مدل امام کاظم، یه جریانی که به اسم امام صادق قیام کرده رو حضرت رسوا میکنه، مثل مسلم ابو مسلم خراسانی حضرت رو رسوا میکنه، یه جریان دیگه ای که واقعا وفادار حضرت رو نگه میده در طریقی که هست، این حساب کتابای ویژه است. خب حل شد بازم حل نشد؟ حله؟ بریم؟ چرا وقت داریم؟ 30 ثانیه وقت. خب دیگه نمیرسیم چیز بکنیم. دوستان این دو سه صفحه رو مطالعه کنیم فردا شب دیگه چی بگم؟ فردا شب یه صفحه شو بخونیم خیلی میشونم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.